تراچه 172.
از این بیان 5 نکته روشن می‌گردد. نکته اول اینکه مراد از قیام در جمله لا یقومون الا کما یقومو مسلط بودن بر زندگی و بر امر معیشت است، چون این معنا هم یکی از معانی قیام است که در استعمالات اهل زبان معنایی مشهور و شایع است و در قرآن کریم در موارد متعددی آمده، از آن جمله موارد زیر است: یقوم الناس بالقسط، تا جامعه بر مبنای عدل استوار شود، پاورقی یکم، ان تقوم السماء والارض بامره، اینکه آسمان و زمین به امر او استوار شود، پاورقی دوم، و ان تقوم لیتاما بالقسط، تا درباره ایتام به عدل قیام کنید، پاورقی سوم. پاورقی ها: 1. سوره حدید آیه 25، 2. سوره روم آیه 25، 3. سوره نساء آیه 126. و اما قیام به معنای ایستادن که مقابل نشستن است، بدون شک مناسب با مورد آیه نیست و آیه شریفه با آن معنای درستی نمی دهد. نکته دوم این که مراد از خبط ناشی از مست شیطان، حرکات نامنظم جن زدگان در حال بیهوشی و یا بعد از آن نیست و مفسرینی که کلمه نام برده را به این معنا گرفتند اشتباه کردند، زیرا این معنا با هدف آیه سازگار نیست، چون غرض آیه این است اعتقاد رباخار را در اینکه فرق میان بیع و ربا نیست بفهماند و عمل او را که بر اساس این اعتقاد انجام می‌دهد تخطئه کند و حاصلش این است که افعال رباخار افعال اختیاری است که از اعتقادی غلط سر می‌زند و این چه ربطی به جست و خیزهای یک شخص مسروع و قش کرده دارد؟ پس برگشت معنای آیه به همان بیانی است که ما کردیم و گفتیم مراد این است که رفتار رباخار در امور امر معاش و زندگی به رفتار جن زده و دیوانه میماند که خوب را از بد تمیز نمی دهد. نکته سوم این که تشبیهی که در آیه شده و رباخار را به کسی تشبیه کرده که در اثر مست شیطان دیوانه شده خالی از این اشعار نیست که چنین چیزی، یعنی دیوانه شدن در اثر مست شیطان، امریست ممکن، چون هرچند آیه شریفه دلالت ندارد که همه دیوانگان در اثر مست شیطان دیوانه شدند، ولی اینقدر دلالت دارد که بعضی از جنونها در اثر مست شیطان رخ می دهد. مطلب دیگری که از این آیه استفاده می شود این است که هرچند دلالت ندارد بر این که مست نام برده به وسیله خود ابلیس انجام می شود، چون کلمه شیطان به معنای ابلیس نیست بلکه به معنای شرور است، چه از جن باشد و چه از انس، ولیکن این مقدار دلالت دارد که بعضی از دیوانگی ها در اثر مس جن که ابلیس هم فردی از جن است رخ می دهد. با این بیان بطلان گفتار بعضی از مفسرین که زیلن از نظر خواننده می گذرد روشن می شود که گفته است تشبیهی که در آیه شریف آمده از باب چون که با کودک سر و کارت فتاد می باشد، زیرا مردم عقیده ای فاسد دارند و آن این است که دیوانگان در اثر آزار جن دیوانه می شوند و چنین گفتاری از قرآن کریم هیچ عیبی ندارد، برای اینکه صرفاً خواسته است رباخار را تشبیه به جن زده کند. و اما اینکه جن زدگی اعتقاد درستی است یا نادرست، آیه از آن ساکت است. پس حقیقت معنای آیه این است که رفتار این رباخاران همانند رفتار دیوانگان است که شما مردم معتقدید در اثر آزار جن دیوانه شده اند، و اما آیا این اعتقاد درست است یا نادرست؟ باید گفت اعتقادی است نادرست و غیر ممکن، برای اینکه خدای تعالی عادل‌تر از آن است که شیطان را بر عقل بنده مؤمنش مسلط فرماید. وجه نادرستی این سخن این است که همانطور که خدای تعالی عادل‌تر از آن است، بزرگتر از این هم هست که گفتار خود را مستند به یک عقیده کودکانه باطل کند، ولو از باب آن مسئله معروف باشد، مگر اینکه بعد از استناد و تشبیه بطلان آن عقیده را هم بیان کند و دارنده چنان عقیده‌ای را تخطئه نماید، چون خودش در کلام مجیدش فرمود لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، باطل نه در عصر نزول به آن راه دارد و نه در اعصار بعد، پاورقی یکم. و نیز فرموده انه لقول فصل و ما هو بالهزل، به یقین قرآن معیار جداسازی حق از باطل است نه شوخی، پاورقی دوم. پاورقی ها 1. سوره فصلت آیه 42، 2. سوره طارق آیه 14. ادامه متن. و اما این که گفت تصرف شیطان در عقل بشر و تباه ساختن عقل او به وسیله شیطان از عدل خدا بدور است، در پاسخ می گوییم این اشکال عیناً به خود او متوجه می شود که تباهی عقل را مستند به عوامل طبیعی می داند، چون این نیز بالاخره به خدا منتهی می شود و خدا این رابطه تضاد را میان عقل و آن عوامل قرار داده. و اما اینکه چرا قرار داده؟ هر پاسخی که شما از این اشکال بدهید، پاسخ از اشکال خودتان نیز خواهد بود. علاوه بر اینکه اشکال در این نیست که چرا خدای تعالی عقل آدمی را باطل می کند، چون وقتی عقل نبود تکلیف هم مرتفع می شود و موضوع تکلیف منتفی می گردد. اشکال در این است که با بقای عقل به حال خود، ادراک عقلی از مجرای حق بیرون رفته و از راه صحیح منحرف گردد. مثلا یک انسان عاقل به خاطر دخل و تصرف شیطان خوب را زشت و زشت را زیبا ببیند و یا حق را باطل و باطل را حق بپندارد. این است آن چیزی که نمی شود به خدا نسبت داد. و اما از بین رفتن عقل، یعنی نیروی تشخیص و منتفی شدن تکلیف به دنبال تباهی آن، این هیچ اشکالی ندارد، نظیر نابینا شدن و بیدندان شدن و بیمار گشتن، که همه اینها مستند به طبیعت و یا به شیطان و در آخر هم مستند به خداست. از این هم که بگذریم، نسبت دادن جنون دیوانگان به شیطان به طور استقلال و بدون واسطه نیست، بلکه شیطان اگر کسی را دیوانه می کند به وسیله ی اسباب طبیعی است، مثلا اختلالی در اعصاب او پدید می آورد و یا آفتی به مغز او وارد می کند، همچنان که فرشتگان که کرامات انبیا و اولیا مستند به ایشان است، اسباب طبیعی را واسطه قرار می دهند. و نظیر این معنا در داستانی که قرآن کریم از ایوب علیه السلام حکایت کرده آمده، عرضه می دارد ازناد آرب بهو انی مسنی از شیطانو به نسبن و عذاب، پروردگارا شیطان با گرفتاری ها و عذابی مرا مس کرد، پاورقی یکم. و نیز عرضه می دارد انی مسنی از ذرو و انت ارحم الراحمین، پروردگارا بیماری مرا مس نموده و تو ارحم الراحمینی، پاورقی دوم. پاورقی ها 1. سوره صاد آیه 41، 2. سوره انبیا آیه 83. ادامه متن. از یک طرف میگوید شیطان با من مس کرده و از یک طرف دیگر این مس را به خود بیماری نسبت میدهد، با اینکه مرض اسبابی طبیعی دارد. و این اشکال و امثال آن از افکاری مادی منشأ می‌گیرد که به ذهن عده‌ای از دانشمندان رخنه یافته، به طوری که خود آنان توجهی به این رخنه‌گری ندارند، چون مادیین وقتی شنیدند که خداپرستان حوادث را به خدای سبحان نسبت می‌دهند و یا عامل پاره‌ای از حوادث را به روح یا فرشته و یا شیطان می‌دانند، دچار یک اشتباه شدند و آن این است که گمان کردند خداپرستان منکر علل طبیعی شده و همه آثار را از ماورای طبیعت می دانند و خلاصه ماورای طبیعت را جانشین طبیعت کردند و غفلت کردند از اینکه خداپرستان هم خدا را مؤثر می دانند و هم عوامل طبیعت را، و اگر حوادث را به هر دو منشأ نسبت می دهند، نسبت به هر یک در طول دیگری است نه در عرض آن. ساده تر بگویم، اگر میگویند فلان حادثه کار خداست و نیز میگویند کار فلان عامل طبیعی است، این دو فاعل خدا و طبیعت را دو فاعل طولی میدانند نه عرضی، مثل شما که نوشتن را هم به سر قلم نسبت میدهید و هم به قلم و هم به انگشتان نویسنده و هم به دست او و هم به خود او و درست هم نسبت داده اید. مترجم: و این مطلب مکرر در این تفسیر خاطر نشان شده است.